هست. ببینید در قاعده حتی فرزند بودن، من این رو دیشب در یه محفلی بودم میگفتم، گفتم شما نگاه بکنید بر پیامبر فشار می آوردن در جامعه و بعد این فشارها او رو محزون میکرد، او رو غمگین میکرد، حالتهای پیامبر به حالتهای از در حقیقت خستگی میرسید. اما وقتی میامد خانه، حضرت زهرای مرضیه برای او تولد دوباره رو مهیا میکرد و بعد کفار قریش و بعد مشرکین فهمیده بودن که یه اتفاقی تو اون خونه میفته که ایشون میره منزل مثلا صبح روز بعد انسان دیگری است، دوباره قواهای روحی روانیش احیا شده. فقط حمایت ادراک وحیانی نبود، حضور حضرت زهرا بود، گلگونه ای در اون خانه بود که پیامبر رو دوباره سر نقطه آغازش میرسون، یعنی حتی در مقام فرزند. و بعد میبینیم در مقام همسر، بحث سر اینه آمدن به مجرای مسئولیت اجتماعی متناسب با حق، چون اطرت پیامبر است و حق رو خوب میشناسه، یعنی حضرت زهرا صاحب فرقانه، حالا اگر اقتضا میکنه حضور در اجتماع برای احیای حقی و انجام وظیفه‌ای که تشخیص اون به عهده کسی است که صاحب فرقانه، پس ما جمع منصفانه داریم، یعنی در تفکر دینی و در خاندان رسول اینه که این عطوفت ربانی گاه در مسئولیت اجتماعی و در گاه در خانه و گاه در سراسر عمر زندگی که به انسان عطا شده بروز و ظهور پیدا میکنه. مگر زینب کبری سلام الله علیها در عاشورا تجلی نکرد؟ مگر ام کلثوم بعد از واقعه عاشورا تجلی نکرد؟ مگر حضرت زهرای مرضیه تجلی نکرد؟ این تجلیه درس امروز ماست، یعنی به عنوان مناسبات اجتماعی یاد کردن. اما او صاحب فرقان نست، یعنی مهمه ما داریم یه رفتار الگویی رو مطالعه میکنیم، یعنی یک مدل و سبک زیستن. او صاحب فرقانیست که چون این کاری رو میکنه، یعنی اینجوری نیست که ما امروز تجویز کنیم بی محابا وارد عرصه اجتماعی بشیم، مثلا اگر در مقام زن هستیم بگیم خب دیگه مثلا حالا یک مدلی داریم، نه اینجوری نیست. اولا به تشخیصی رسیدن مؤمنان زیستن و بعد ما به ازای مؤمنان زیستن یه سری رفتارا بروز میکنه. حضرت زهرای مرضیه صاحب فرقان برابر با دیدگاه قرآن هست، یعنی صاحب تشخیص حق از باطل هست و بعد اون تشخیص حق از باطل برای او زمینه رفتار اجتماعی رو فراهم میکنه. یکی از تجلیات حضرت زهرا اون خطبه معروفی است که در مسجد ایراد فرمود، یعنی موضوعات پیوسته ای روی داد، سقیفه روی داد، در حقیقت قصب وصایت پیامبر روی داد، امامت به مجرای دیگری کشانده شد، یعنی اسلام خلافت جایگزین اسلام امامت شد. و بعد میبینیم که این جملات رو با یکدیگر بخوانیم و بسیاری از محدثان و راویان، جالبه برای من وقتی که نگاه میکردم به منابع میدیدم میگفتن که پا به گونه پیامبر گام برمیداشت، یعنی اولا یک نبیشناسی در وجود فرزند رخ داده و میدانه که پیامبر به اونها گفته با طمأنینه پیامبران گام برداشتن، چون که وقتی زینب کبری نیز در مجلس حاضر شد همه ایشون رو به امیرالمؤمنین مشابهت میدادن، میگفتن گو که بسان ایشون گام بر میداره،
چون این وقار رفتاری، وقار زبانی خودش واقعا این اعتماد رو به آدم میده که حرف طرفت رو قبول کنی یا با آرامش بشینی اصلا در موردش فکر کنی. اثرگذار فکر میکنم آقای رستمی.
دقیقاً این برمیگرده به اون که حق ریشه است، درخت استوار و شجره طیب است، برای همین یک استواری در متنش و در ذاتش که از درون برآمده و اعتقاد و التزام و فرقان بر اون جریان داره حادث شده. حضرت زهرا رو میخوانیم که این گونه سخن رو آغاز کرد، سپس سخن را به سپاس و ستایش خدای عزوجل گشود و درود بر پیامبر خدا فرستاد و سپس گفت من فاطمه دختر محمدم، پیامبری از خود شما در میانتان آمد که ضرر و هلاکت شما بر او گران است و به هدایت و راهنماییتان سخت مشتاق و حریص و بر مؤمنان رؤوف و مهربان است. این آیه قرآن هست، سوره توبه آیه 128. یعنی حضرت زهرا اشاره حنیفی میکنه به یه آیه قرآن و بعد میگه که من وقتی میگم اجر رسالت یعنی کدام پیامبر، با چه زمینه قلبی از رأفت که مشتاق بردن شما به سوی بهشته و شما این اشتیاق رو پاسخ ندادید، این شوق رو دست ها رو برگردوندید. اگر به او و دودمانش بنگرید و نسبش را از نظر بگذرانید، او را پدر من میابید نه پدر خود، و برادر پسر عموی من است، نه مردان شما. تا آنجا که فرمود و شما اکنون چنین گمان میبرید که ما از پیامبر ارث نمیبریم، مگر در پی قوانین و احکام دوره جاهلیت هستید؟ چون اصلا نسبت دوره جاهلی رو با حضور حضرت زهرا ما میبینیم تجلی پیدا میکنه، یعنی میگوییم ابتر به پیامبر طعنه میزنن و بعد میبینیم که خداوند این پاسخ رو با حضور حضرت زهرا و تولد مبارک ایشون برای عالم امکان میسر میکنه.
انصافا بله،
یعنی رحمت للعالمین بودن پیامبر اساسا به عترت ایشونه. یعنی پیامبر، ما میگیم که خب پیامبر که به هر حال در یک مقطع زمانی از دنیا رفت و ادراک وحیانی قرآن میراث معجزه و اعجاز ایشون باقی، بحث عترت هست، یعنی بحث رحمتی که بی پایان است برای اهل عالم در عترت نبی متجلی است و با کوثر همیشه هستی بخش، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. حضرت زهرا مبنای در حقیقت ادامه و امتداد رحمانیت خدا و رحمت پیامبر هست. برای همین اینجا جمله خیلی گویا هست. به بعد خود حضرت زهرا به سوره مائده آیه 50، آیه که مبنای ماست اصلا برای بحث امامت، مگر در پی قوانین و احکام دوره جاهلیت هستید و فرمان چه کسی بهتر از خداست برای کسانی که او را باور دارند. و ما میبینیم که این صحنه اجتماعی و حضور در صحنه اجتماع برای احقاق حق دیگه یک رشادتی میخواد که در وجود انسان کامل قرآن حضرت زهرا وجود داره، او رشیده. برای همین اگر امروز اقتضا میکنه که در صحنه اجتماع باشه و سخن حقی رو برای عبرت تاریخ بیان بکنه، بیان میکنه و از شهادت گریزی نداره، چون که شهید شد.
آقای رستمی، خیلی از ماها ممکنه بیایم مسئولیت اجتماعی رو هم قبول بکنیم، به عنوان یک زن وارد اجتماع هم بشیم، بگیم بله داریم الگو برداری هم میکنیم، کارهای خونه رو انجام میدیم، وظایف خونه بردوش ماست، بیرون توی اجتماع هم داریم کارمون رو انجام میدیم. اما خیلی از مواقع واقعا دلیل این مسئولیت و وظیفه رو نمیدونیم، چون در مقابل ناحق سکوت میکنیم، کارمون رو ممکنه به درستی انجام ندیم، اتفاقی که میفته کاری که انجام میدیم ممکنه گرهی از کسی هم باز نکنه. پس این نوع نگرشی که ما به مسئولیت داریم خیلی مهمه، چون یک کسی مثل فاطمه زهرا میاد مسئولیت اجتماعی رو قبول میکنه و جلوی ناحق وای میسه و یه حرکتی انجام میده، یه حرکتی ماندگار در تاریخ. ولی یه کسی ممکنه من بیاد وارد اجتماع هم بشه ولی هیچ کار مفیدی هم انجام نده، بازم باید این مسئولیت رو قبول کرد.
ببینید، مناسبات جهان جدید یک حیثه، من به عنوان یک شخص مؤمن به عترت پیامبر در جهان جدید هم یه حیثه.
مگه حق و حقیقت در تمام زبانها یک لهجه مشترک و واژه مشترک نیست؟
برای همین میگم اون مفهوم اولی مفهوم فراختری است که ما الان در جهان جدید زندگی میکنیم، یه مناسباتی هست و انسان‌ها یک دلایلی رو اقامه میکنن و خانم‌ها در صحنه اجتماع حاضرن. اما ما الان گفتگومون بر اساس مبتنی بر خطبه 87 امیرالمؤمنینه، یعنی اگر قرن مثلا 30 هم فرا برسه و بعد من زاده بشم و بعد اختیار و انتخاب بکنم آل رسول رو، اونجا مسئولیت اجتماعی من متناسب با درکیست که از ایمانیاتم دارم. یعنی اگر یک زن هستم میخوام در جامعه حاضر بشم، مبتنی بر ایمان حاضر میشم، یعنی میام برای اینکه مثلا میبینم میتوانم کمک حال همسرم باشم. دانشی رو در اختیار دارم که این دانش مثلا پزشکیست، مثلا معلمم، و این دانش به کار دیگران میاد و بعدی هم که میام از ایمانیاتم الگو گرفتم و صدق ایمانیاتم برام مهمه، یعنی دروغ نخواهم گفت. یعنی اگرم آمدم در صحنه اجتماع و کمک کردم و یا حاضر شدم و مشاغل اجتماعی رو به عهده گرفتم و بعد اون اصول ایمانیات رو هرگز از یاد نخواهم برد. برای همین دو تا موضوع است، یکی زن به عنوان کسی که در کنار مرد زندگی میکنه و در قرن حاضر به مسائل میپردازه، یک زن مؤمن مسلمانه و مسلمان مؤمنه، این تصویرش با یکی فرق میکنه و نیازها و جوابهاش هم فرق میکنه. ما توی ایمانیاتمون سر سفره سلاممون این تذکر ایمانی رو به هم میدیم. یک کسی که اهل ایمانی در یه محیطی میری که اگر قرار ثانیه حجاب ایمانی تو رو نداشته باشی، ما به یکدیگر تذکر میدیم که این کارو نکنیم. مثلا من نوعی در تجربه خودم به خواهر خودم که مثلا فرد در رشته پزشکی هست، این تذکر ایمانی رو میدم که ثانیه‌ای که ایمانت بخواد متزلزل بشه در اونجا نمان. یعنی مجموعه ایمانیات و ذکر ایمانی یکدیگر رو به بالا میبره. این که دو مفهوم رو با یک دیگر باید تمیز بدیم و دغدغه ایمان رو در خودمون زنده بکنیم. دیگه من فکر میکنم سهم سلام من و سهم خدافظی من در این نقطه به یکدیگر رسید. دوباره تسلیت ایمانی خودم رو تکرار میکنم و همه رو به سهم خودم به خدای الرحمن میسپارم.
خیلی متشکرم آقای رستمی. و جمله پایانی فقط این رو بگم که بانو، مزار تو در سینه عاشقان توست و بانو، از تو برای من تسبیحی به یادگار مانده که پس از هر نماز به آسمان میبردمان. دستمان را بگیر. خدا نگهدار.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، 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 آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر خیر النساء عالم است، آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر خیر النساء عالم است. زهرا یا زهرا، 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 زهرا فاطمه یعنی گل، گلهای جنات نعیم منتشر خطر وجودش در فضای عالم است، فاطمه یعنی گل، گلهای جنات نعیم منتشر خطر وجودش در فضای عالم است. انبیا و اولیا مشکل خوشا هستند، انبیا و اولیا مشکل خوشا هستند، دستهای فاطمه، دستهای فاطمه، دستهای فاطمه مشکل خوشای عالم است، در مدینه فاطمه دارد محقر خانه، آستان فاطمه دارالشفای عالم است، در مدینه فاطمه دارد محقر خانه.
تسلیت و تعزیت ما به شما عاشقان مهر فاطمی. سلام ما به تو ای باران، سلام ما به تو ای دریا، سلام ما به تو ای سفیر مهر.
آقا ببخشین، دستگاه ضبط صدای خوب دارین؟
بله که داریم. حالا برای چه کاری میخواین؟
میخوام یه کتاب صوتی ضبط کنم.
چه جالب. اسم کتابتون چیه؟
سفیر مهر.
پیام‌آور نور و روشنایی، سفیر مهر.
چند روز پیش خواهرم برای اولین بار صاحب فرزند شد. وقتی برای دیدن خودش و بچهش به بیمارستان رفتیم، احساس کردم خواهرم دیگه اون آدم قبلی نیست. نوع نگاهش تغییر کرده بود. انگار ریزبین‌تر شده بود و از همه مهمتر با مسئولیت‌تر. با اینکه خودش خیلی حال نداشت ولی سعی می‌کرد به بچه برسه، چیزی که قبلاً اصلاً تو شخصیت خواهرم نبود. خواهرم قبلاً اگه فقط یه کوچولو سرما می‌خورد دیگه دست به سیاه و سفید نمی‌زد، اما الان که مادر شده همه چی تغییر کرده. نکته عجیب اینجاست که خواهرم چطور این همه سریع تغییر کرده. انگاری از وقتی که بچهش به دنیا اومده یه چیزی تو وجودش عوض شده، چیزی که اونو تبدیل به یه مادر میکنه، مادری که به کوچکترین صدای گریه بچهش حساسه و حواسش هست که هیچ آسیبی به بچه نرسه. از وقتی که خواهرزادم به دنیا اومده و رفتارهای خواهرم رو میبینم، دارم به این فکر میکنم که چرا یه کتاب درباره مادرها و البته مراقبت مادرها از فرزنداشون ننویسم. مراقبتی که هیچ حد و مرزی نداره. مادر هر ساعت و هر جای دنیا هم که باشه قلبش اول از همه برای فرزندش میتپه و جمع شدن این همه عشق و علاقه واقعا غیر قابل تصوره.
سفیر مهر، پیام آور نور و روشنایی.
میگن مادرها دو قدم زودتر از بچهشون متوجه خطری که در کمینش هست میشن، یعنی یه جورایی هر کسی یا هر چیزی که دشمن فرزندشون باشه با یه نگاه متوجه میشن. تو بیشتر فیلم و سریال هم مادر و به طور کل زن رو به عنوان یه سنگر برای خانواده نشون میدن، سنگری که همیشه پابرجاست و هر چقدرم که شرایط سخت و پیچیده باشه اونها ایستادگی میکنن و سعی میکنن هوای بقیه اعضای خانواده رو داشته باشن حتی اگه هیچ کاری از دستشون بر نیاد. به قولی حضور مادر خودش یه دلگرمیه که باعث میشه آدم تو زندگی قدماش رو محکمتر برداره. در کنار این موضوع مادر به خاطر عشق بی حد و حصری که به فرزندش داره همیشه قبل از همه اونچه که به ضرر بچهش هست رو تشخیص میده. یکی از بزرگترین مادران عالم که برای حفاظت از خانواده و فرزندانش هر کاری که از دستشون برمی اومد انجام دادن حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که من تصمیم دارم برای بخش مقدمه کتابم به زندگی ایشون بپردازم و ببینم که ایشون به عنوان یک مادر و یک زن چطور سنگری برای خانواده بودن و از اونها در مقابل دشمنان دفاع کردن.
سر کبیر من آفتاب بیدرید ماه سر به زیر من آرامش آغوش تو خواب ناگزیر من خواب ناگزیر من.
بعضیا میگن مادرها و زنها خیلی جاها احساساتی تصمیم میگیرن، اما خب همه میدونن که حس مادر از هر حسی قوی تره. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در این حال که یک مادر با احساس و با محبت بودن ولی در مواقع لزوم خیلی سختگیر و جدی میشدن. در واقع جدیت و محبت دو کفه اصلی ترازو محسوب میشه و هر کدوم بدون اون یکی بیمعنیه. وقتی یگان دختر پیامبر اسلام صلوات الله علیه باشی محاله که به اندازه یه قطره هم که شده از بصیرت بی حد و اندازه پدر بهره نبری. اولین رکن برای دشمن شناسی هم دقیقا بصیرته، بصیرتی که از شناخت و تجربه به دست میاد. حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پدر و همسرشون به رفع و رجوع مسائل دینی می پرداختن و به نوعی بیشترین کسی که برای زنان اون دوره سخنرانی انجام می داد ایشون بود. ایشون قصد داشتند که با آگاه کردن زنان جامعه سطح بصیرت رو در بین مردم بالا ببرن، چون همونطوری که همه می دونن زنان اولین پایگاه برای تربیت نسل آینده هستن. البته همه اینایی که گفتم نظر شخصی منه و خب برای نوشتن یک کتاب صوتی لازمه که برم و با مردمم صحبت کنم. چرا که این کتاب قرار توسط مردم شنیده بشه و دونستن نظرشون خیلی خیلی مهمه.
من اگه بخوام یه کتاب راجع به حضرت فاطمه بنویسم، به این اشاره میکنم که حضرت توی 9 سالگی ازدواج کردن و در 18 سالگی به شهادت رسیدن. میام بررسی میکنم که واقعا چه خصیصه هاییشون داشتن که با وجود این عمر کم و دوره کمی که داشتن تونستن به این ماندگاری برسن و این همه القاب و صفات رو بتونن کسب کنن.
من اگه بخوام یک کتاب درباره حضرت فاطمه بنویسم، به این نکته اشاره میکنم، به خود شخص حضرت فاطمه، چون همیشه وقتی میخوان اسم ایشون رو بیارن یا در موردشون صحبت کنن، همیشه با این عنوان شروع میشه که ایشون دختر پیامبر بودن یا همسر حضرت علی بودن. ولی خود فاطمه چه شخصیتی داشته؟
من اگه بخوام یک کتاب در مورد حضرت فاطمه بنویسم، به صبر و شکیبایی اون اشاره میکنم که واقعا زبانزد خاص و عامه.
من اگه میخواستم یک کتابی در مورد حضرت فاطمه بنویسم، در مورد شخصیت والای ایشون مینوشتم. حضرت فاطمه رو نباید توصیف کرد، باید حسش کرد، و احساسی که نسبت به حضرت فاطمه پیدا میکنیم اینه که از گفتار، رفتار و کردارشون الگو پذیری کنید.
خب خدا رو شکر با صحبتهایی که با مردم داشتم و تحقیقاییم که خودم انجام دادم، دیگه تقریبا تکلیف بخش مقدمه کتاب معلوم شده و میدونم که میخوام به چه چیزایی اشاره بکنم. یکیش این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها رو جوری پرورش دادند که محافظ نسل امامت باشند. چرا که همسری حضرت علی علیه السلام و مادری برای امام حسن و امام حسین اصلا کار ساده‌ای نیست و این افراد به واسطه حضور پررنگی که در جامعه داشتن، خطرات زیادی جانشون رو تهدید می‌کرد. خطراتی که گاهی اوقات اونها به واسطه وظیفه شناسی نادیده می گرفتنش و حضرت فاطمه سلام الله علیها در این بین به اونها یادآوری می کردن. نکته مهم بعدی این که حضرت فاطمه سالها در کنار پدر و بعد هم در کنار همسرشون قرار داشتن و همین موضوع باعث شد که ایشون تجربه بسیار زیادی به دست بیارن، تجربه‌ای که اونها رو به عنوان یک مادر و حامی در اختیار فرزندانشون قرار دادن تا اونها هم بتونن مثل جد بزرگوارشون از این اسلام صیانت و حفاظت کنن. به نظرم اشاره کردن به همه این مطالب خوبه، ولی باز با این حال من میخوام برم و با حاج آقا رمضانی هم یه صحبتی داشته باشم و از ایشون هم راهنمایی بگیرم، چون هر چی که باشه ایشون یه کارشناس هستن و اطلاعات گسترده تری تو این زمینه دارن.
وقتی که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه به عالم لقا رحلت فرموندند و با قصب خلافت مردم از ولایت علوی علیه السلام محجوب شدند، صدایی رسا از پاره تن پیغمبر یعنی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بلند شد و برای دفاع از حریم ولایت و احقاق حق و شناسوندن دشمنان اسلام در مسجد مدینه در حضور مهاجرین و انصار خطبه آتشین ایراد نمود. حضرت در سخنرانی خودشون مسیر رو انتخاب فرمودن که نه تنها ایشون رو در مطالبه حق قصف شده شون به هدف برسونه، بلکه سرچشمه های معارف توحیدی، نبوی و علوی رو برای مسلمین باز کنه و امتیازات دین جاودانی اسلام رو برای جامعه بیان کنه. حضرت زهرا نقاب حق رو از چهره منافقان و ستمگران کنار زد. امروزه نگرش فاطمی در شناسایی دشمنان اسلام و همچنین بیداری زن مسلمان در جهان امروز باعث شده جامعه مسلمان‌ها به عنوان دومین جامعه بزرگ مذهبی که بیش از 1.5 میلیارد عضو داره که روز به روز هم در حال گسترشه، در حالی که زنان هم بیش از نیمی از این جامعه رو تشکیل میدن. در چنین جامعه‌ای شناخت الگوی راستین برای زنان مسلمان میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. یکی از بزرگترین درس‌های عملی از حضرت زهرا حضور فعال در صحنه‌های اجتماعی سیاسی با حفظ عفت و حجاب و ارزش‌های وجودی زنه. تعصیب اسوه و الگوی برتر زنان جهان گامی نوین و حرفی نو مطرح میکنه که زن مسلمان در اقصا نقاط جهان، از آسیا تا آفریقا، از اروپا تا امریکا، میتونه با تکیه بر الگوی عملی فاطمی به خودباوری و احیای هویت اسلامی دست پیدا کنه. همونطوری که زنان مسلمان در سطح جهان با احیای عزت اسلامی و مبارزه با ساختارهای موجود و جنبشهای فمینیستی و قوانین موجود در جهت تثبیت ارزشهای زن مسلمان گام برداشتن، قدرت یافتن جنبشهای زنان مسلمان و حضور اونها در عرصه‌های بیداری و حق طلبی نماد بارزی است که با پیروی از الگوی آموزه‌های دینی فاطمی به وجود اومده. به گونه ای که رسانه‌های غربی همواره از تأثیر انقلاب اسلامی و تغییر رویه زنان مسلمان در سراسر جهان سخن میگن، امیدواریم زنان مسلمان ایران و جهان با حضور بیدارگرانه خود و کسب آگاهی نسبت به مسائل اسلامی و شناخت اسلام واقعی با داشتن الگوهایی همچون حضرت زهرا سلام الله علیها که افتخار زنان جهانند، بیش از پیش این موهبت و رحمت الهی رو درک کنند و حضور خود رو در صحنه‌های گوناگون جامعه در چارچوب اسلامی تداوم ببخشند.
خانم بابای آماده هستین؟
بله آقای توکل.
بریم 3 2 1 بفرمایید.
ای فاطمه جان، سنگ ها در سوگ تو ندبه می خوانند، در غروبی که شاخه هایت را شکستند. سیلی ستم و تازیانه کینه را به جان خریدی تا هجوم تند باد انکار یگان شمع حقیقت را خاموش نکند.
جوان همراه شما.